الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان به دین بود، رشته بحث به جدایی دین از معیشت، حکومت، سیاست و دنیا رسید که از این جدایی احیانا به عنوان سکولاریسم تعبیر می شود. گاهی سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، از معیشت، از حکومت و از زندگی دنیای مردم، در اثر آن است که معاذالله دین را باطل می دانند، لذا می گویند باطل نباید در صحنه حیات انسانی راه پیدا کند، که فعلا بحث در این قسمت مطرح نیست، زیرا اصل حقانیت دین و حق بودن وحی و نبوت و رسالت مورد پذیرش است، چه این که سخنیست معقول، از این جهت که معقول است و هم مقبول فعلا مورد بحث نیست. عمده آن است که عده دین را حق می دانند، منتها قلمرو دین را تهذیب نفس، اخلاق، رعایت مسائل آخرت و مسائل شخصی می دانند. سکولاریسم به این معنا ضد دین نیست، در صدد براندازی دین نیست، محارب و مخالف دین نیست، بلکه غیر دینی است. یعنی این مکتب با دین اختلاف دارد، نه مخالفت، نه محاربت، نه الحاد. خلاصه سخنان صاحبان این فکر آن است که دین از طرف خدا آمده است تا انسان‌ها را مهذب و منزه کند و نیاز جوامع بشری را برطرف کند. ما باید ببینیم بشر در چه امری نیازمند است تا همون منطقه شناسایی شده را شعاع وحی و نبوت بدانیم. چون جوامع بشری در زندگی خود، تأمین نیازهای مادی خود مستغنی و بی نیاز است، احتیاج به رهبری وحی آسمانی ندارد، پس در معیشت و اداره امور زندگی محتاج به وحی و نبوت نیست. قهرن خداوند هم چیزی که بشر خود به اون رسیده و مستقل است و نیازی به رهبری ندارد، از اون جهت رهبرانی را اعزام نمی کند. اگر کتابی ارسال می کند، رهبری را اعزام می کند، در اون منطقه نیازمندی جوامع بشری است. بشر در اخلاق محتاج است، در آشنایی به مواقف قیامت محتاج است، در جریان مرگ و بعد از مرگ محتاج است، لذا دین از طرف خدا نازل می شود تا جریان مرگ و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و مانند اون را برای جوامع بشری تشریح کند، وگرنه در منطقه معیشت دنیا که عقل بشر مستقل و کافی است، نیازی به دین نیست. این هم یک سخن. گاهی میگویند منشأ این سکولاریسم و در حقیقت یه اصل مشترکی بین سکولاریسم به معنای اینکه دین صحیح است ولی جدای از معیشت، حکومت، سیاست و مانند آن است و باید به مسائل شخصی بپردازد، با سکولاریسم به اون معنا که دین را باطل می‌دانند این است که مشاهده کردن عده‌ای به نام دین حکومتی بد دارند، معتدرانه حکومت می‌کنند، حق را ناحق و ناحق را حق می‌کنند و به نام دین سوء ارتزاق دارند و به نام دین قلدری دارند و به نام دین حکومت دارند و به نام دین تطاول و تجاوز دارند. این کار مردم عاطفی و حق دوست و حق پرست و عدالت خواه را شورنده که علیه دین قیام کنند. بنابراین بخشی از اینها مربوط به اون تئوری بسلان دین است، بخشی هم مربوط به بدعمل کردن مدعیان دین است. این خلاصه مطلب دیگر. گاهی هم میگویند آیا بشر از دین مستغنی است یا نه؟ استغنا به بی‌نیازی از دین را به دو قسم تقسیم میکنند: یک استغنای مذموم و زشت، یک استغنای محمود و ممدوح و زیبا. استغنای زشت آن است که شخص در این حال که جاهل است به معلم مراجعه نکند، به مربی مراجعه نکند، خود را از معلم و مربی بی نیاز ببیند. یک بیمار در این حال که از درد رنج میبرد به محکمه طبیب مراجعه نکند، خود را بی نیاز بپندارد. این استغنا استغنای مذموم است، زیرا جاهل محتاج است نه مستغنی، بیمار محتاج است نه مستغنی و متعلم محتاج است نه مستغنی. اما استغنای محمود و ممدوح آن است که شخص نیازمند وقتی مشکل خود را شناسایی کرد و تشخیص داد کدام مرجع است که توان حل مشکل آن را دارد، به اون مرجع مراجعه می کند، از رهنمود او طرفی می بندد، از نسخه او استفاده می کند و عمل می کند و از جهل می رهد عالم می شود و از بیادبی می رهد مؤدب می شود و از بیماری می رهد به سلامت می رسد و مانند آن. بیمار وقتی سالم شد از طبیب بی نیاز است، جاهل وقتی عالم شد از معلم می نیاز است، فقیر وقتی توانگر شد از غنی بی نیاز است و مانند آن. و این استغنا استغنای بعد از مراجعه است و محمود و ممدوح است. و احیانا این که گفته می شود شریعت اسلام شریعت خاتم است و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا پیامبر خاتم است، به این معناست که وقتی جوامع بشری به مرجع نبوت اون حضرت مراجعه کردن، بیماری های خود را شفا یافته دیدن، جهل خود را به علم مبدل کردن، بی ادبی را به مؤدب شدن مبدل کردن، از اون به بعد دیگر نیازی به تذکره و تذکار پیغمبر نیست، دیگر پیغمبری نخواهد آمد. عقل بشر و فکر و درایت بشر جای پیامبر جدید را میگیرد و این معنای خاتمیت نبوت است از دیدگاه بعضی از صاحب نظران. این هم یک مطلب. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه غالب این مسائل در اثر نشناختن انسان است. اگر کسی انسان را بشناسد هرگز سخن از سکولاریسم از زبان شنیده نمی شود. انسان یه حقیقت جاودان و پاینده است، روحی دارد که هرگز نمی میرد چون وجه الله است، و بدنی دارد که بعد از چند سواه می پوسد، دوباره در نشأه دیگر بدنی مناسب با اون نشأه ذات اقدس اله به انسان عطا می کند. پس انسان یک موجود جاودانه و ابدی است. مظهر هو الحی الذی لا یموت است. حقیقت انسان مظهر خدایی است که نمرده است و نمی میرد. بدن انسان یک امر مادی است. اگر روح تعلقش رو از این بدن رها کرده است، این بدن می پوسد و هرگز روح نابود نمی شود. پس انسان یه موجود جاودان است. اونقدر قلمرو به حیات و دوام روح زیاد است که از همه مجموعه نظام کیهانی معمرتر خواهد بود. یعنی روزی فرا می رسد که از شمس و کورت ظهور دارد، از نجوم و کدرت جلوه دارد، و الارض و قبضته یوم القیام ظهور می کند، و سماوات و مطویات به یمینهی تجلی دارد. اما انسان همچنان انسان است. وقتی این مجموعه کیهانی رخت بربست، یعنی کی و کجا تمام شد، تاریخ هجری و میلادی و دیگر تواریخ هم رخت بست بربست، انسانیت انسان هست. چنین موجودی که ابدی است و مظهر هو الحی الذی لا یموت است، دائما نیازمند و رهبری است، زیرا چون شعاع هستیش برای ابد است و هرگز نمی میرد. اگر ان شاء الله بهشتی شد که برای ابد مخلد است، و اگر خدای ناکرده دوزخی شد بالاخره در اونجا هم میماند، چنین انسانی برای اینکه بهشتی بشود و از دوزخ برهد، باید تمام کارهای او رو محاسبات دقیق ریاضی باشد، دست به چیزی بزند که برای ابدیت او سودمند باشد، دست به چیزی نیالاید و دراز نکند که به ابدیت او زیانبار است. انسان با انواع جمادات در ارتباط است، با انواع گیاهان در ارتباط است، با انواع حیوانات در ارتباط است، با فضا و دریا و صحرا در ارتباط است. نه تنها یک نفر یا صد نفر یا صدها هزار نفر عالم به اسرار و رموز این نظام نیستند، بلکه جهان بشریت بالاخره علمش را انباشته کند، بسیاری از مجهولات فراسوی او نصب است. گذشته از اینکه خواص این اشیاء، این جمادات، این گیاهان، این حیوانات دریایی و صحرایی، این روابط فردی و اجتماعی به بین الملل، انسان به همه سود و زیان اینها آگاه نیست، نمیداند اینها بعد از مرگ به چه حالتی ظهور میکنند، این رفتارها بعد از مرگ به چه صورتی جلوه میکنند. بنابراین همونطوری که او در جریان معاد شناسی محتاج به رهبری است، در جریان اخلاق محتاج به رهبری است، در جریان تهذیب نفوس محتاج به رهبری است، در جریان قواعد و قوانین حقوقی، تجاری، اقتصادی، نظامی، مدنی، کیفری و ده ها موارد حقوق دیگر نیازمند به کسی است که به همه این دو نبش ازل و ابد آگاه باشد. گذشته دور به بسیار دور، آینده دور به بسیار دور. اون که محیط به این دو نبش است و به همه این رموز آگاه است، خداست. انسان وقتی از قلمرو طبیعت پر کشید، به جای میرسد که دو نبشش به هم مرتبط است، یعنی چیزی که مجرد است تنها ابدی نیست، گذشته طولانی هم داشت. اگر چیزی مجرد است، تاریخمند نیست. نمی شود گفت انسان از این به بعد پاینده است. وقتی این بدن را رها کرد، خود را در نشأه ثبات دید، میبیند همچنان خلق الله الارواح قبل الاجساد همچنان متبلور است. میبیند قبل از آسمان ها بود، قبل از زمین ها بود، قبل از ابدان بود. این قبل دیگه قبل تاریخی نیست. اگر چیزی مجرد شد و ارتباطش با طبیعت قطع شد، این چنین نیست که در آینده مجرد باشد. مجرد آینده و گذشته ندارد. بنابراین حقیقت انسان در همه امور نیازمند به رهبری وحی است. چه قضایی برای او خوب است یا بد، چه کاری برای او خوب است یا بد، چه تجارتی برای او خوب است یا بد، با چه گروهی رابطه داشته باشد خوب است یا بد، چه خاطره و اندیشه از شیارهای مغزش بگذرد زیانبار است یا سودمند و مانند اون باید رهبری داشته باشد. پس بنابراین سکولاریسم به این معنا که دین کاری به حکومت ندارد، سیاست ندارد، معیشت ندارد و مانند اون سخنیست ناسواب. منتها وقتی گفته می شود دین، نه یعنی فقط ظاهر قرآن، وقتی گفته می شود دین، نه یعنی فقط ظاهر روایات. ادهی گفتن حسبنا کتاب الله، ادهی معاذ الله در اثر سوء برداشت قرآن را محرف پنداشتن و گفتن قرآن محرف از حجیت افتاده است، حسبنا روایات. نه روایات به تنهایی کافی است، نه قرآن به تنهایی، چون خود قرآن ما را به اسجد طاهرین علیه السلام و علیه السلام دعوت کرده است و اشاره وحی به صورت انی تارکم فیکم الصغر این کتاب الله به اطرتی در آمد است. از سوی دیگر عقل غنی ترین و قوی ترین منبع دین است. منتها باید سه نکته را درباره منبع بودن عقل بررسی کرد. منبع بودن عقل و سرچشمه بودن عقل در تعبدیات نیست. عقل در تعبدیات چون می فهمد که نمی فهمد، می گوید من محتاج به راه نمایم. در جزئیات چون می فهمد که توانمند نیست، می گوید من محتاج به راه نمایم. قلمرو نفوذ عقل خطوط کلی است. این یک. مطلب دوم آن است که اون عقلی منبع دین است که بتواند با همون مبادی و مبانی و اصول متقن توحید را، نبوت را، مبدع را، معاد را، قیامت را، اسمت را، اعجاز را، خطوط کلی دین را تبیین و تثبیت کند. چنون عقلی در چنین منطقه حجت است. یعنی عقل مبرهن الهی یک، در قلمرو غیر عبادی دو، در قلمرو غیر جزئی دو، یعنی در محدوده جزئیات، در محدوده تعبدیات که خودش می فهمد راه ندارد، عقل سخنی ندارد. این مطلب دوم. مطلب سوم معیار حجیت فتواهای عقلی است. فتواهای عقلی دو قسم است. یه وقت عقل در این فتاواش به اون قطع و یقین ریاضی میرسد که اون البته در بخشای اخلاقی و حقوقی و مانند اون بسیار کم است. قطع ریاضی اصولا در علوم اعتباری بسیار کم است، چون که در علوم تجربی هم بسیار کم است. یعنی در علوم هندسی، علوم پزشکی و پیرابزشکی به شعب فراوان وابسته به پزشکی قطع ریاضی بسیار کم است. اون چه که یافت نمی شود قطع ریاضی است. قطع ریاضی فقط در بخشای ریاضی است، یعنی تو حساب واقعا قطع هست، تو هندسه واقعا قطع هست، شعب فرعی حساب و هندسه واقعا قطع هست. از این بخشا که گذشتیم همون 80%، 90% و ماننده آن است. اگر قطع ریاضی پیدا شد که بالاتر از ریاضیات فلسفه است، اون حجت است، چون هرگز ریاضیات به سقف فلسفه نمی رسد. پشتوانه ریاضیات هم فلسفه است، یعنی اصول کلی فلسفه است که کم متصل و منفصل رو در اون چارچوبش تأمین و رهبری می کند. بعد از فلسفه نوبت به ریاضیات می رسد، چون جزم ریاضی محدود است به کم متصل و منفصل. انسان در بخشای از معارف عقلی به جایی میرسد که دیگه سخن از پارامتر و اندازگیری و کم متصل و منفصل و دو چارتا نیست، فوق دو چارتاست. وقتی از کمیت گذشتیم، از کم منفصل و منفصل گذشتیم، از محدوده عدد گذشتیم، اونجا دیگه ریاضیات راجل است، اونجا جای عقل فلسفی. غرض آن است که اولین برهان و قوی ترین برهان براهین فلسفی است، بعد نوبت به براهین ریاضی میرسد. علوم تجربی سودمند هست، اما برهان ریاضی در اونها بسیار کم. اگر چنون که عقل بتواند به قطع ریاضی راه یابد که خب حجت است، اگر نتواند به همین علم عرفی، به همین ضریب اطمینان، همین وصول که در اصول از او به علم یاد میکنن، در فقه از او به علم یاد میکنن، در عرف توده مردم از او به علم یاد میکنن، این حجت است. و اگر نه قطع ریاضی بود، نه اون وصول اطمینان بخش حاصل شد، میرسد مزنه و گمان. این گونه از گمان ها البته حجت نیست مگر کسی غالب انصداد باشد. خب پس این سه نکته هم مربوط به حضور و ظهور عقل است که کدام عقل حجت است، منطقه و قلمرو و اعتبار عقل چیست و معیار حجتشان کدام است. مطلب دیگر اون که درباره استغنا گفته شد. درباره استغنا، گرچه استغنا دو قسم است، مذموم و ممدوح، اما اون استغنایی که محمود و ممدوح تلقی شد، این حدوثاً محمود است، بقاهاً مذموم. اون بیماری که خیال کند بعد از سلامت دیگر نیازمندی به طبیب نیست، این حدوثاً استغنای، حدوثاً تشخیص او درست است، بقاعاً استغنای او بی مضمون. شرح ماجرا از این قبیل است. برخی تفکر کلامیشون این بود در جهان بینیشون که جهت احتیاج معلول به علت حدوث است. همین که شی از حدوث به در آمد، مرحله بقا را می گذراند، دیگر نیازمند به علت نیست. اونگاه مثال می زنن، میگن خانه‌ای که ساخته می شود در اصل حدوثش نیازمند به بنا و معمار است. بعد از اینکه ساخته شد، بنا اگر رخت بربندد، معمارم اگر بمیرد، خانه همچنان پای خود ایستاده است. یا کتابت به کاتب محتاج است در حدوث. وقتی کاتب چیزی رو نوشت، اون مکتوب همچنان میماند برو کاتب از بین برود. و سبب احتیاج حدوث است نه بقا. این یک تفکر ناسواب برخی از متکلمان است. مشابه این تفکر ناسواب، تفکر ناسواب بعضی از متعبدان سوری است که میگوین انسان باید عبادت بکند، نماز بخواند، روزه بگیرد تا مرحله یقین برسد. وقتی به مرحله یقین رسید، دیگر نیازی به عبادت ندارد و به ظاهر وعبد ربک حتا یأتیک الیقین تمسک میکنند و خیال میکنند معاذالله اون پیام الهی چنین فتوای ناسواب را به همراه دارد. به دنبال اون تفکر ناسواب کلامی و این برداشت ناسواب صوفیانه، یه برداشت دیگری هم دیگران دارن که بیمار وقتی به طبیب نیازمند است که بیمار باشد. وقتی مراجعه کرد، دستور گرفت، نسخه گرفت، با نسخه آشنا شد و نسخه عمل کرد و سالم شد، دیگر نیازمندی به طبیب نیست، لازم نیست به مراجعه کند. یا اگر جوامع بشری به وحی مراجعه کردند، متخلق شدن، وارسته شدن، عادل شدن، اهل قسط شدن، از قصد پرهیز کردن، اهل جور نبودن، اهل عدل و داد بودن، دیگر نیازی به تذکره مذکران آسمانی نیست. این سه طرز فکر یک جامعه مذموم دارد و اون علت نشناسی است. سبب احتیاج معلول به علت حدوثش نیست، همون امکان اوست. و بنا اگر چون که بعد از بنا به معمار میماند، برای اینکه معمار علت بنا نیست، معمار و بنا علت بنا نیستن. معمار و بنا حرکات دستشون علت جابجایی این آجرها و خشتها و مساله و چسبوندن ملات بین سنگها و آجرهاست. علت نگهداری همون بتون است که خانه را نگه می‌دارد، همون چسبندگی ملات است. مگر بنا علت مبقیه بود؟ بنا علت حرکت بود. تا بنا دست کشید این آجر هم تمام شد، دیگر طبقه روی طبقه دیگر یا آجری روی آجر نمی آید. تا بنا بنایی می کرد این دیوار بالا می آمد، این تعمیر انجام می شد. وقتی بنا فاصله گرفت، نه تعمیری است نه بالا آمدن آجر. و اون چی که نگهدار و نگهبان بناست همون استحکام ملات است. مادامی که ملات مستحکم است، دیوار سرپاست. اگر در اثر سیل و امثال سیل این ملات از بین رفت، چسبندگی رو از دست داد، دیوار سقوط می کند. هر جا علت رفت معلول هم می رود. این درباره اون مثال اول. اما سخن ناسواب صوفیانه، اون آیه مبارکی که می فرماید وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، این حتی غایت نیست، تهدید نیست، فائده است. یعنی اگر بخواهی به مرحله یقین برسی عبادت کن. نه به این معناست که اگر به یقین رسیدی از عبادت سرباز، چون یقین برکت عبادت است، فائده عبادت است. مثل انسان وقتی روی نردبان استاد است، منطقه دید او وسیع است. و اگر بالای نردبان رفت، منطقه دید او وسیع بود، گفت دیگر نردبان چرا، همونجا سقوط میکند. انسانی که به وسیله نماز و دیگر عبادات به مرحله یقین رسیده است، روی نردبان عبادت ایستاده است. اگر نیاز ورز ولی منکر نماز مشو، منکر نماز شد، همونجا سقوط میکند، یقینش به شک مبدل میشود. اما مثال سوم، اون بیماری که تشخیصش صحیح بود، فهمید بیمار است، باید به پزشک مراجعه کند. وقتی به پزشک مراجعه کرد، دستور العمل گرفت و راه سلامت را طی کرد و همکنون سالم شد. الان سلامت او در محدوده احترام به طب است. او روی نردبان طب ایستاده است، به دستور طب سالم میماند. او که از طب بی نیاز نشد. او اگه از طبی نیاز باشد، یعنی رعایت قواعد طبی لازم نیست. اونگاه نه در خوردن پرهیز میکند، نه در کار پرهیز میکند. رفع پرهیز همان و ظهور مرض همان. اگر کسی دوباره به مطب نرفت، ویزیت نکرد، پول نسخه نداد، این معناش این نیست و از طبیب بی نیاز است. این مغالطه همینجاست. شخص سالم هرگز از طبیب بی نیاز نیست، به دلیل اینکه از طب بی نیاز نیست. طب فتوای طبیب است، یا اون طبیب زید است یا طبیب عمر. هرگز انسان یا اهل یقین از عبادت بی نیاز نیست، هرگز انسان سالم از طب بی نیاز نیست. طب معناش این نیست که انسان برود نسخه برود بلیتی بگیرد، پولی بدهد، نوبتی بگیرد. طب عبارت از رعایت همون قواعد است و اون فتوای طبیب است. و اگر جامعه به اخلاق برین رسیده است، هرگز از وحی بی نیاز نیست، برای اینکه فتوای برین فتوای وحی است و او به استناد وحی زنده است و مترقی. ممکن نیست جامعه اهل قسط و عدل باشد و از وحی بی نیاز. و اگر سخن از عقل است، عقل پیام وحی را می آورد. عقل منبعی از منابع دین است. عقل به قدری قوی است مثل نقل که می گوید در بخشای ما حرف داریم، اون بخشای هم که حرف نداریم حرف داریم که شما چه بکنید. دین که روی این سپایه قرآن و سنت و عقل ایستاده است و اجماع، هر تقریبی که تقریر داشته باشد و معتبر باشد، زیر مجموعه سنت است. اجماع یک منبع غنی جدایی نیست، در قبال سنت نیست، اجماع کاشف از سنت است. اون منبع اصلی و به ذات ارادت الله است، چون که در نوبت‌های قبل هم برزتون رسید. کاشف اراده خدا ظاهر آیات قرآن کریم است، ظاهر نصوص اهل بیت علیهم السلام است و فتوای عقل. این سه امر مقدس و منزه، عقل با اون سه معیاری که ارزش برزید، اینها دستور العمل میدن. یک، بعد به ما میگن اونجا که ما ساکت شدیم وظیفه تون چیست؟ دو، هم نقل هم عقل به ما میگوین در با فلون امور با فلون معیار حرکت کنید. اگرم یه وقتی دیدید ما ساکت شدیم، دستورتون این است: ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، براءت جاری کنید. قبح عقاب برا بیان، براءت جاری کنید. همین عقل است که میگوید اونجا که من ساکتم این چنین عمل بکن. همین نقل است که میگوید اونجا که من آرامم این چنین عمل بکن. حتی در حال خموشی اونها ما فتوای اونها عمل میکنیم. حتی اونجا که اینها حرف نمیزنن، فتوا نمیدهن، به فتوای حال سکوت اینها عمل میکنیم. این عقل است. بنابراین اگر کسی چنین بپندارد که انبیا مثل طبیبن و مردم بیمارن و بیمار وقتی به طبیب مراجعه کرد، نسخه را گرفت و سالم شد، دیگر به انبیا نیازمند نیست، او اصلا مثال را هم درست بررسی نکرد تا به مؤثر برسد. هرگز انسان سالم از طب نیاز نیست. وقتی از طب نیاز نبود، از طبیب و فتوای طبیب هم نیاز نیست. هرگز جامعه متخلق عادل از رهبری وحی نیاز نیستن، چون به برکت و رهبری وحی به این بارگاه و رفیع راه یافتن. الان روی نردبان وحی ایستادن، چگونه می شود از وحی بی نیاز باشن؟ آری، لازم نیست دوباره به کتاب مراجعه کنن، لازم نیست دوباره از روحانی مسجدشون بپرسن، ولی خب بالاخره به همون فتوا الان زنده. مثل این که دوباره لازم نیست به محکمه طبیب بیارون، بلیط بگیرن، در نوبت بیستن، چون نسخه دست اونهاست. پس هرگز ما پنداریم که انسان سالم از طبیب بی نیاز است یا جامعه برین از وحی بی نیازن. و این استغنا همونطوری که حدوثاً مضمون بود، بقاءاً مضمون است. اگر کسی بعدن خود را بی نیاز از طبیب بداند، مضمون است. حتماً هم اگر خود را نیازمند طبیب بداند، مذموم است. چون که اگر کسی در آغاز امر خود را بی نیاز از وحی بپندارد، سکولاریزم حدوثی باشد، مذموم است. در بقا هم اگر سکولاریزم بقایی باشد، مذموم است. انسان برای همیشه نیازمند به راهنمای اله نمای الهی است و خداوند چراغی را در درون به عنوان عقل و چراغی را در بیرون به عنوان نقل افروخت که ما با این دو چراغ، با این دو بال حرکت کنیم. البته این باید در نوبت‌های بعد به عرضتون برسد که چون حقیقت انسان را روح او تأمین میکند، بخشای مهمی از مسائل قرآن و روایات مربوط به آخرت است، اما آخرت از دنیا میگذرد. همین چند روز دنیا انسان سرمایه ابد فراهم میکند. در تمام برنامه ها ما نیازمند به منابع دینی هستیم، یا عقل، همون عقلی که بیان شد، یا نقل، همین نقلی که بازگو شد، یعنی ظواهر قرآن کریم و سنت و سیرت معصومین علیهم السلام، که تتمه این بحث انشاءالله به نوبت های دیگر واگذار می شود. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق آشنایی عمیق به منابع غنی و قوی دین و استنباط فتاوای دین از این منابع غنی و قوی و اعتقاد به معارف دین و عمل به احکام دین و نیل به حکم دین را خداوند به همه ما رحمت بفرماید.